رای هم توی رده مثلا هفتم هشتم قرار گرفته. یعنی شما ببینید دنیا نگاهش نسبت به مقوله پرونده الکترونیک سلامت چی هست و متخصصینی که حالا تو حوزه نظام سلامت کار میکنن به عنوان متخصصین خود نظام سلامت، نه کلینیسین ها، نه آدم هایی که بالینی کار هستن، نگاهشون چی هست؟ نگاه ما عمدتا به عنوان کسانی که کار بالینی میکنیم و وزیر بهداشت هم هستیم، کار بالینی میکنیم و رئیس سازمان تامین اجتماعی هم هستیم و غیره، نگاه ما چی هست؟ نگاه ما به نوآوری و اهمیت موضوع چی هست؟ این نگاه اگر اصلاح میشد و اگر از این به بعد هم بتونه اصلاح بشه، میتونه راه به جایی ببره برای اینکه پرونده الکترونیک که سلامت هم در نهایت اونطور که باید اجرا بشه، نه صرفا یک پوسته ای از این که بالاخره اطلاعات افراد رو اونجا ثبت بکنیم بعد هم در واقع بگیم خب دیگه پرونده الکترونیک سلامت ایجاد شد. کجا پس مردم میتونن خروجی این رو به طور ملموس حس بکنن؟
آقای دکتر عزیزی، دیدگاه شما رو هم میشنویم، بفرمایید.
من تایید میکنم و باز هم این رو تکرار میکنم، ما اگر میخوایم از جایی که هستیم، از شاخصهای سلامتی که امروز داریم جلوتر بریم، تنها راهمون اینه که در واقع بتونیم بحث سلامت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت رو اجرا بکنیم. یعنی هیچ راه دیگه ای نداریم با توجه به حجم در واقع دیتایی که داریم، با توجه به نوع نظام‌های سلامتی که امروز در کشورهای پیشرفته هست، تنها راه ما اینه. اون نگاه فانتزی واقعاً صد مهم اونه، اون چیزی که تو ذهن مسئولین هست. حالا من شاید در واقع تعارض منافع رو خیلی قبول نداشته باشم اینجا، بیشتر اون دیدگاه و اون ذهنیته. ما یه وقتی تو این کشور می‌خواستیم در واقع پزشک خانواده رو اجرا بکنیم و یکی از مسئولین بلندپایه نظام که در واقع پزشک بودن گفتن نه، این مثلا با فرهنگ ما نمیخوره. ولی این تنها راهیه که شما میتونید در واقع سلامت کشور رو از یک کشور جهان سوم حل بدیم جلو ببریم به سمت یک کشور پیشرفته. الان ببینید بحث پرونده الکترونیک سلامت، حالا افرادی که شاید تخصصی تو این زمینه نداشته باشن، فقط همون در واقع دیتاهایی که قبلا رو کاغذ بوده و الان در واقع میخواد وارد بشه بره توی کامپیوتر. اما این بحث خیلی وسیعه، این بحث گره میخوره کاملا با بحث کاهش هزینه های سلامت، با بحث ارتقای شاخص ها. برای مثال یه مقاله من میخوندم ماه پیش، آقای دکتر حسین پناه مقاله نوشته بودن در Iranian Journal of Public Health and این مقاله میگه که در 10 سال قبل چاقی کودکان در تهران 2 برابر شده. این یک فاجعه است و من نمیدونم، اگر که در واقع بحث های الکترونیک و پرونده الکترونیک باشه، این رو باید 5-6 سال پیش در واقع سیستم ها آلارم میدادن و وزارت بهداشت به عنوان متولی و سیاست گذار سلامت جامعه یک اینترونشن و دخالت شدیدی روی این موضوع میکرد. الان شبکه پویا که مثلا شبکه بچه ها داره غذا تبلیغ میکنه، غذاهایی که چاق کنندن، غذاهایی که در واقع باعث همین در واقع اپیدمی چاقی در میان کودکان شده. و اپیدمی چاقی در میان کودکان یعنی افزایش سرطان در 2 دهه بعد، یعنی افزایش بیماری های قلبی عروقی، مرگ، سکته و دیابت در 3 دهه بعد. و اینها واقعا چیزهای ترسناکیه که میشه با پیاده سازی در واقع نظام سلامت الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک اینها رو دیتکت کرد، پیش بینی کرد و از الان جلوش رو گرفت. ما یه دیدگاه ناقصی نسبت به بحث در واقع پیشگیری در پزشکی داریم. پیشگیری رو هنوز فکر میکنیم واکسنه. خب بله، واکسن هم جزء پیشگیری است، ولی اون دیگه گذشت زمانش، یعنی دیگه از اون مرحله ما رد شدیم که بچه‌هامون واکسن نمیگرفتن. الان هم پوشش واکسیناسیون داریم. الان ما باید بیماری هایی که 30-40 سال بعد میتونه بروز پیدا بکنه رو پیشگیری بکنیم و این پیشگیری در واقع بر پایه همین ثبت الکترونیکی سلامت و گرفتن اطلاعات آمار، نه تخمینی، و اطلاعات دقیق در واقع مردم هست که بشه در واقع تو نظام سلامت برای اینها برنامه‌ریزی دقیقی کرد.
بسیار خوب. آیا چیزی دیگه نکته
بسیار داره. من میخوام در واقع تشکر کنم از تو، چقدر مثال خوبی زدن روی بحث شاقی کودکان. الان در واقع همینه، شما پیشگیریتون دیگه روی بیماری‌های غیر واگیر باید کار بکنی. واکسن برای بیماری‌های واگیر بود، دورش هم گذشت، اثر خودش رو هم گذاشت، دیگه جز بدیهیات و نمیتونه به ارتقای سلامت، به حفظ سلامت مردم و اصلا به مبارزه با شرایط فعلی در واقع تهدید کننده سلامت کمک کنه. الان چیزی که مردم رو داره آزار میده هم مباحث بیماری غیر واگیر چاقی هست، ریسک فاکتورهای ابتلا به در واقع انواع سرطان هاست، انواع بیماری‌های قلبی است. سیستم پرونده الکترونیک سلامت اگر وجود می‌داشت، آیا تو درست می‌فرمان خیلی از اینها رو می‌تونست بیشتر اصلا آلارم بده، هشدار بده، بعد سیاست‌گذار می‌دونست چیکار. ببین اصلا چقدر من برنامه قبلی اول عرضم گفتم ما وقتی اطلاعات نداریم ادعا بکنیم که داریم سیستم سلامت رو درست هدایت می‌کنیم، واقعا ادعای عبثیه. اصلا چیزی نشده، اصلا چه برنامه ریزی وقتی شما اطلاع نداری چه اتفاقی داره میفته. دیگه مصداق بارزش هم اتفاقاتی بود که توی طرح تحول سلامت افتاد. یعنی ما 2 سال 3 سال هزینه کردیم، بعد از 3-4 سال متوجه شدیم که آقا این طرح جواب نمیده، بیمه ها دارن ورشکست میشن، در واقع دولت نمیتونه پول پرداخت بکنه به سیستم وزارت بهداشت برای اینکه بچرخونه. خب اگر یک سیستم پرونده الکترونیک سلامت، یک سیستم اطلاعات جامعی تو بحث مالی وجود داشت که به روز به شما میگفت هزینه هاتون چقدر تغییر کرده، به روز به شما میگفت آقا الان شما طرح تحول رو گام سوم رو مثلا اجرا کردین چقدر روی در واقع بار مالی شما تأثیر داشت، اون وقت شاید این نبودیم بعد از 3-4 سال بگیم آقا بیمه ها 12 ماه معوق دارن به بیمارستان ها، نمیدونم به شرکت های پخش بیمه ها، به پزشکان، بعدم بگیم خب دیگه نشد دیگه. یعنی میخوام بگم یه دونه سیستم الکترونیک چقدر میتونه هم به کنترل سلامتی مردم، تو مثال چاقی کودکان تهران که دوست دادن، هم به بحث های اقتصادی مثالش تر تحول چقدر میتونه کمک بکنه. حالا مثال هاش هم هست، من در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد که یک در واقع شرکت بیمه کوچیکی توی سطح کشور که تعداد بیمه شده‌اش زیاد هم نبوده، نه پرونده الکترونیک سلامت، بلکه یک مجموعه‌ای که بهش چند تا تقاطع اطلاعاتی میداده رو اومده در واقع ران کرده، سیستم رو راه انداخته و فقط مثلا بهش میگفته که آقا کدوم دفترچه کدوم بیمار چه خدماتی گرفته در طول زمان و چقدر خدمت گرفته و از چه کسانی خدمت گرفته، یا کدوم پزشک در طول زمان برای کدوم دفترچه چه خدماتی رو تجویز کرده و چقدر تجویز کرده و چقدرش، حالا دیگه بررسی‌های دقیق‌تر هم نکرده که اندیکاسیون داشته یا نداشته. نتایجش توی در واقع آمار 3 ماهه این شرکت بیمه به این شکل بوده که نسبت به سال مشابه گذشته‌اش علارغم تورمی هم که وجود داشته 39-40% هزینه هاش رو کاهش داده، بسته پوشش خدماتیش رو فکر میکنم حدودش 10% افزایش داده و 40% هزینه هاش رو آورده پایین. یعنی شما به یه قلم فقط شما بدونین توی سیستم منی که صاحب دفترچه هستم دارم با دفترچه‌ام چیکار میکنم، یا پزشکی که اختیار داره از مهرش استفاده بکنه و در واقع تجویز بکنه او داره چیکار میکنه، چه تا همین یک قلم باعث شده 40% هزینه ها بیاد پایین. شما دیگه خودتون حساب بکنید اگر سایر عملکردهایی که پرونده الکترونیک سلامت میتونه بهش الحاق بشه اونها هم بهش اضافه بشه، یک واقعا تحولی توی نظام سلامت و اقتصاد سلامت ایجاد خواهد کرد.
بسیار خوب آقای دکتر عزیزی، اگر نکته پایانی دارید چنونده باشیم، در غیر این صورت با شما خداحافظی کنم، بیشتر از این مصد اوقات نشه.
متشکرم. من یه نکته آخر رو بگم.
حتما.
سلامت الکترونیک و در واقع پرونده الکترونیک سلامتی مهم کردن جزء اشاعت باشه، هم از نظام سلامت تأثیر میگیره و هم بر روی اون تأثیر میذاره. این تأثیر یه تأثیر دو جانبه است. حالا مثالی که آیشی گفتن درسته که در واقع میتونه دیتا ها رو آنالیز کنه و فیدبک بده به نظام سلامت و نظام سلامت بر اساس اون فیدبک ها خودش رو تنظیم بکنه که حالا بیمه که فرمودن یکی از مهمترینشه، اما از جنبه های دیگه به ویژه بحث کاست کانتینمنت که یکی از بحث بسیار مهمه در نظام سلامت، هیچ نظام سلامتی در دنیا نیست که کسری بودجه نداشته باشه، حتی بهترین کشورها با بالاترین شاخص ها اینها همیشه نظام سلامتشون درگیر بودجه است و اگر ما از الان شروع نکنیم بحث کاست کانتینمنت رو که همین الانم هم دیره و خب همونجوری که فرمودن واقعا وضع اسفناکه و ترسناکه و حتی در آستانه فروپاشی نظام سلامت بودیم در یه برهه‌ای، این رو اگر که ما در نظر نگیریم واقعا هیچ جای پیشرفتی و هیچ جای تغییری برای اون نمیمونه. نکته مهم اینه که ما سیستم نظام سلامتمون باید سیستم ریفرال توش حتما پیاده سازی بشه، سیستم در واقع ارجاع که خب وزارت بهداشت ظاهرا نگاه ویژه‌ای هم داره. باز میگم من از درون اطلاعی ندارم، ولی اون اخباری که میرسه و چیزایی که ما میخونیم و اون چیزی که رو کاغذه، خود شخص درجیر بسیار روی این تاکید داشتن، هم وزیر قبلی هم وزیر فعلی آقای دکتر نمکی، که سیستم ارجاع باید در کشور اجرا بشه و هیچ راه گریزی نداریم از این. نکته دیگه اینه که ما باید در یک برهه 5 ساله به نظر من این یک برهه واقعا کوتاه و فشرده و با فشار، سیستم پرداختیمون رو FSS به سمت value based ببریم، از fee for service پرداخت به ازای خدمت ببریم به سمت سیستم هایی که بر اساس اون ارزش افزوده‌ای که به بیمار اضافه میکنن پرداخت داشته باشن. و این هم نکته بسیار مهمیه که در زمینه پرونده سلامت الکترونیک قابل اجراست و به نظر من نجات بخش سیستم سلامت ما خواهد بود. خیلی متشکرم.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم با ما همراه شدیم. زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر توحید عزیزی، مدیر اطلاعات پزشکی کنسرسیوم دیالیز ایران. به بررسی عوامل مؤثر بر استقرار نظام سلامت در کشور می‌پردازیم. در ادامه برنامه گذشته امروز هم در خدمت شما هستیم در همراهی با مهمان حضوری برنامه آقای داریوش چیبایی، پژوهشگر پژوهشکده حکمت، در این باره صحبت کردیم و البته ارتباطمون برقرار شده با آقای مهندس عباس علی پور بافرانی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان. آقای مهندس پور بافرانی سلام، وقت شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم که همراه ما شدید. ما درباره عوامل مؤثر بر استقرار نظام سلامت در کشور صحبت میکنیم و سؤال من از شما این هست که در خصوص زیرساخت‌های قانونی پرونده سلامت برای شنوندگان ما بفرمایید، آیا زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام سلامت الکترونیک در کشور ما اونطور که باید فراهم شده در این سال‌ها یا خیر؟
ببینید، پرونده الکترونیک سلامت خب مدت هاست که مطرح بود. این که ما بخوایم الان اعلام بکنیم که زیرساخت‌های لازم برای این کار انجام شده کامل نه، ولی به هر حال حرکت‌هایی که در این زمینه در حال انجام هست و شروعی که آقای دکتر نمکی هم برای پرونده الکترونیک نظام سلامت انجام دادن شروع مناسبی است. اگر همه زیرساخت‌ها آماده می بود که خب اتصال پرونده‌ها به هم دیگه و به شبکه ملی اطلاعات خب کار سختی نیست. مشکل همینه که در بسیاری از جاها زیرساخت لازم فراهم نیست، خصوص در نقاطی که بالاخره با مشکلاتی مواجه هستند. اما شروع این موضوع در حوزه پرونده الکترونیک سلامت شروع خوبی است که میتواند انشاءالله نوید بخش هم کاهش هزینه ها هم مدیریت بهینه در حوزه سلامت و هم از برخی جهات در حوزه های آموزشی و پژوهشی کمک بکنه به حوزه سلامت.
آیه مهندس پور با فرانی، این چه الزاماتی برای این قانون دیده شده توسط مجلس؟ حالا با توجه به این که میگید اشکالاتی وجود داره، ولی تا کجا باید صبر کرد؟
در برنامه ششم توسعه و در بودجه هر سال خب دولت موظف به این اقدام میشود، ولی اگر ما بخواهیم که بگیم پرونده الکترونیک نظام سلامت بر اساس یک مصوبه قانونی قابل اجرا هست، نه، اون فقط یک مصوبه است برای شروع و آیین‌نامه‌های اجرایی که بالاخره دستگاه‌های زیربط و متولی به ویژه حوزه نظام سلامت که خود متولی اصلی وزارت بهداشت است و مطلب دوم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که خب اونجا هم باید از جهت زیرساخت‌های الکترونیک فراهم بکنن، این دو حوزه مهمترین حوزه‌ای است که باید کمک بکنن و حوزه اعتبارات و اون بخش بودجه‌ای هم که میتونه محور اصلی قرار بگیره.
بسیار خوب. آقای مهندس پور بافرانی، مهمان حضوری برنامه ما آقای داریوش چیبایی هستن، پژوهشگر پژوهشکده حکمت، و درباره موضوع برنامه با شما گفتگو می‌کنم.
من سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای پور بافرانی عزیز، خدا قوت میگم.
منم عرض سلام دارم.
زنده باشین. عرض کنم که من یه سوالم بپرسم، حضرت عالی تو دور قبلی مجلس شورای اسلامی هم فکر می‌کنم حضور داشتید، درست میگم؟
نه، من اولین
از همکاران ولی بودم. می‌خواستم به این اشاره بکنم که ما هم در قانون برنامه پنجم توسعه و هم در قانون برنامه ششم توسعه داشتیم الزام شده که پرونده الکترونیک سلامت اجرا بشه و خیلی هم راجع بهش صحبت شده، اهمیت موضوع هم فکر میکنم تبیین شده. اما آیا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد در واقع ناظر بر اجرای قانون بر دولت که متولی اجرای همین قانون هست، آیا اومده مطالبه بکنه، نظارتی بکنه، بازخواستی بکنه، سوالی بپرسه از وزیر بهداشت که آقا چه شد این پرونده الکترونیک سلامت و آیین‌نامه‌اش چه شد و اگر این اتفاق افتاده چرا اینقدر روند این، حالا نه تنها در این دوره مجلس شورای اسلامی که حالا الان اتفاقات داره میفته در دولت، بلکه در دوره‌های پیشین چرا بالاخره اتفاق نیفتاده؟ این همه سال گذشته ما سیستم بانکداریمون اینقدر پیشرفت کرده که الان دیگه واقعا قابل تصور نیست بدون بحث الکترونیک بانکداری کردن، ولی نظام سلامتمون کماکان راه خودش رو میره و سیستم الکترونیک هم گویی راه خودش رو.
مطلب اتفاقا خوبی اشاره کردید. در حوزه بانکداری الکترونیک ما الان اتفاقا اون پیشرفتی که شما فکر میکنید ایجاد نشده. من همین الان در حوزه بانکداری الکترونیک در شهرستان‌های حوزه خودم مشکل دارم. یعنی چی؟ یعنی کسی که اگر میخواد خدمات بگیره حتما باید الزاماً اون شعبه بانکی وجود داشته باشه. از این جهت این موضوع واقعا قابل مقایسه با
ولی حداقل یک کارت بانکی دست ما هست، دستگاه ATM بیرون هست دیگه، بالاخره خیلی تسهیل شده.
الکترونیکی ارتقاء خوبی ایجاد شده اما آرمانی نیست. اما در حوزه سلامت عرض کردم خب صرفاً مصوبه مجلس که نمیتونه اثر گذار باشه.
من از این مصوبه رو مطالبه کردیم آینامه بشه.
بله. در حوزه نظارتی من چون خودم کمیسیون بهداشت هستم، ما تا الان جلسات متعددی را هم با آقای دکتر حاجی‌زاده هاشمی که وزیر قبلی بودن، هم با آقای دکتر نمکی داشتیم. خب آقای دکتر نمکی قولی برای شروع و اینکه ادغام بکنن این موضوع را در حوزه سلامت دادن که شروع کار رو انجام دادن، ولی اینکه ما الان بگیم پرونده الکترونیک سلامت، خب همه اجزا باید با هم باشن. یعنی حوزه بهداشت و درمان اینقدر وسیع است که شما از دورترین نقطه کشور تا مرکز پایتخت همه باید به هم متصل باشه.
حالا مثلا شما درصدی رو بگین، مثلا 50% مردم تحت پوشش باشه.
ببینید اینا نقطه هایی که ایجاد کردن نقطه های بسیار زیادی، اما اگر که ما بخوایم واقعا در حوزه پرونده الکترونیک سلامت حرف از درصد بزنیم، اینه که اگر خدایی نکرده برای کسی حادثه‌ای در یک محل 1000 کیلومتر اونورتر از محل زندگی خودش هم این اتفاق ایجاد شد یا حادث شد، این پرونده الکترونیک سلامت باید در همون 1000 کیلومتر اونورتر هم خودش رو نشون بده. لذا ما الان نمیتونیم واقعا در این حوزه درصد بگیم. اما در حوزه نظارت که اشاره کردید، خود بنده به عنوان عضو کمیسیون بهداشت در سوالات متعددی از وزارت بهداشت خواستم که روند جاری بگن در طول 3 سال گذشته‌ای که من در مجلس شورای اسلامی بودم و کمیسیون بهداشت هم در حال جلسات متعددی در این حوزه داشته. نمیگیم که کار به هر حال در اون مسیری که باید و شایسته است و مردم انتظار دارن انجام شده، ولی این اقداماتی که انجام شده نشان از این هست که ما انشالله آینده خوبی را در حوزه الکترونیک سلامت
خواهیم ده. حالا براش یک آید دکتر جسدستان براش نقطه هم دیدین که اگر تا این زمان اقدامی انجام نشه
بله،
سوالی
بله.
پرسیده بشه میشه بفرمایید چی هست
نقطه؟ ولی ببینید به هر حال ما در مجلس الان همین الان که بخوایم اشاره بکنیم، برنامه 5 توسعه که شما اشاره کردید از کل برنامه 25% اجرا شده.
بله.
خب ما حرفی نداریم،
مطالبهش نکردیم که اجرا بشه.
نه مطالبه شده، ولی واقعا باید برخی از موارد ما ببینید الان در حوزه مطالبات بیمارستان ها بیمه ها و داروخانه ها شرکت های تولید کننده اینقدر وضعیت نامناسب بود که خب شاید از جهت اعتباری بیشترین اعتبار باید بره به اون سمت که بتونه برخی از مشکلات این حوزه رو پوشش بده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم که در گفتگوی ما شرکت کردین. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
شما متشکرم. خدا. آقای مهندس عباس‌علی پوربافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آیه چی به قبلشون رو بگم، چون من تو خلال صحبت‌ها می‌خواستم مثلا به این موضوع بپردازم که این خدمات نظام سلامت الکترونیک، حالا مثل کارت الکترونیک سلامت پزشکی از راه دور و غیره، تا چه حد اجرایی شده در شهرهای کمتر برخوردار با صحبت‌های آقای مهندس پوربافرانی، یعنی که هیچ اتفاقی نیفتاده دیگه.
گویی به این شکل هست. حالا منم صحبتش هم برداشتم که اصلاً هیچ اتفاقی اونجا نیفتاده، همون که اتفاقایی هم که تو مرکز استان و سطح کشور افتاده عملاً خروجیش به دست مردم هنوز نرسیده. صرفاً اینکه اطلاعات رو یک جا انباشت بکنیم نمیتونه کمک بکنه به اینکه اتفاقی روی زمین برای مردم بیفته. اما من چند تا نکته بگم راجع به اینکه اولا همین شرایط سختی که وجود داره اتفاقاً بهترین زمان برای انجام اصلاحاتی مثل همین هست. یعنی نه فقط پرونده الکترونیک سلامت صرفاً، بحث مالیات حوزه پزشکان. یعنی ما در حالی که کشور، ببینید ما تا الان شاید نفتمون رو خیلی راحت می‌فروختیم، 3 میلیون بشکه نفت می‌فروختیم، پولش هم میومده، بالاخره حقوقا رو می‌دادیم، دولت خودش رو اداره می‌کرده، اما الان داره می‌بینه که این اتفاق به سادگی امکان پذیر نیست. پول داخل کشور، پول نفت دیگه به این سادگی نمیاد. لذا مجبوره که ساختارهای خودش رو، زیر ساختار رو اصلاح بکنه. این اتفاقایی که الان داره می‌افته، تنگناهایی که هست که اشاره کردن، گفتن چون بالاخره کلی الان معوقات بیمارستانی هست، اون دیگه نمیشه رفت سراغ پرونده الکترونیک سلامت خیلی. یعنی بحث‌های مهندس بخشش این بود. اتفاقا الان وقتشه. یعنی الانی که شما میبینید دیگه سیستم سلامت کشش پرداخت بیشتر از این پول نداره به درمان. نمیتونیم بیشتر از این هرچی منابع کشور داره بریزیم توی، به قول دوستان، چاه ویل درمان، که هر چقدر شما اگر میگفتن خلیج فارس رو طلا کنید بریزید تو درمان، اگه مدیریت نشه، اگه پرونده الکترونیک سلامت نباشه، اگه قاعده گذاری نباشه، بازم کمه. واقعا الان وقتشه که اصلاح بکنیم. این فرصت رو امیدوارم مجلس محترم، دولت، مقتنم بشماره و بتونه که این اصلاحات مهم رو که تکلیف چند ساله قانونیه، نیاز کشوره، بدیهیات دنیا، به نفع مردم و به نفع دولته.
مردم هم واقعا تحت فشارن.
دقیقاً همینطوره.
به لحاظ مالی و خیلی از اوقات، حالا من واقعا حرف مردم رو میخوام منتقل کنم، الان یک نگاهی وجود داره که شاید نگاه درستی نباشه، ولی مردم میگن که این روزها پزشکان به هر دلیلی به ما میگن که شما باید عمل بشی، در حالی که ممکن به پزشک دیگری مراجعه کنم و تشخیصش بشه نه، تو الان ضرورتی نداره. و خب این برای اون در این شرایط چاره نداره. اگر فکر کنه که واقعا باید جراحی بشه، همه زندگیشون میگذاره بر اگر داشته باشه برای این مسئله. ولی این پرونده سلامت اینجا به کمک مردم هم میتونه بیاد. شاید برداشت اشتباهی باشه و خب میتونه تشخیص چندین دکتر رو یک جا در این پرونده ببینه و اون وقت اطمینان پیدا کنه که واقعا به جراحی نیاز داره.
خیلی مثال مثل فرمایش شما وجود داره. یک عکس برداری میکنیم، 400-500 هزار تومان پول یه دونه عکس برداری میدیم، MRI میدیم. ممکنه یک ماه بعدش، یه هفته بعدش، دو هفته بعدش دوباره پزشک دیگه بگه آقا تکرار بکن. ولی اگه پرونده تو سلامت باشه، اون توی سوابقت هست، به راحتی میشه اینا رو دیگه اصلا نیازی نباشه مجددن چون این تجویزی که اصلا بگذاریم از این که خودمون اشعه ممکنه برای بدن حتما ضرر داره. من نکات پایانیم رو بگم راجع به این که برای اجرا شدن پرونده الکترونیک سلامت چه باید کنیم. آقای دکتر هم خدمتشون بودیم در بخش اول برنامه، خیلی نکته خوبی گفتن. گره زدن اقتصادی اجرای پرونده الکترونیک سلامت این مهمترین نکته و نکته راهبردی هست در اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت. بگیم آقا کسایی که از پرونده الکترونیک سلامت مسیر تجویزشون بگذره، پزشکایی که از این مسیر تجویز کنن، اونها رو صورت حساباشون رو به روز پرداخت میکنیم تو شرایطی که چی؟ در حال حاضر مثلا معوقات چند ماهه وجود داره. این هم مستلزم این هست که چیکار بکنیم؟ بیمه ها رو بیاریم درگیر جدی بکنیم در اجرای پرونده الکترونیک سلامت. بیمه ها یه زینف اصلی هن. ببینید من وزارت بهداشت به خاطر اینکه سالیانه 35,000 میلیارد تومان درآمد اختصاصی بیمارستان هام دارند، خیلی به نفعم نیست مریضم کم بشه، خب، ولی بیمه ها خیلی به نفعشن چون اونا دارن پولو پرداخت میکنن، بیمارستان ها دریافت میکنن. سیستمی که ها بحث دلخواهی نیست، اونی که دریافت میکنه به نفعش بیشتر بگیره، بیشتر مریض بیاد، ولی اونی که پرداخت میکنه به نفع اقتصادیشه که اصلا کسی مریض نشه، اصلا کسی نره. پس بنابراین شما باید اون رو بیاری درگیر، یعنی بیمه رو بیاری درگیر بکنی در اجرای پرونده الکترونیک سلامتی که همش کاهش هزینه هست، همش در واقع جلوگیری از تقاضای الغایی مال پرکتیس و تقاضاهای غیر ضروری هست. امیدوارم این رویکردها دیده بشه در اجراییات بس. خیلی هم عجله یک روز دو روزه نیست، واقعا 20 سال گذشته، اب نداره 5 سال دیگه هم صبر کنیم، 10 سال دیگه هم صبر کنیم، ولی واقعا اجرا و درست اجرا بشه ان شاء الله. به امید خدا.
خیلی ممنونم از صحبتاتون و از تشریف فرماییتون آقای داریوش شیوایی، پژوهشگر پژوهشگری حکمت. هر جای ایران عزیز که هستید براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خوبه بدونیم نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوینه، کره و مربا جوینه، عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
جوین گردی یادته که باشه بید، چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین ریحون بخور نوشه جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
عصرتون بخیر باشه. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد، سامانه پیامک 3637، پل ارتباطی شما با ماست. آقای اسماعیل جعفری از ایلام، پیامکتون به دست ما رسید. متشکرم. خب به طبق روال هر روز و در این ساعت میخواییم سری بزنیم به بازار سرمایه و در تالار شیشه همراه بشیم با کارشناس محترم بورس، مهدی حاجی بند. سلام، روز شما هم بخیر.
خانم شبانی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. علیرغم اینکه در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته شاخص بورس افت هولوش 8000 واحدی رو به سر رسوند و تقریبا تمامی نمادهای حاضر در بازار سرمایه منفی بودن، امروز باز هم شاخص بورس و نمادها به روال عادی خودشون و روند مثبت برگشتن. شاخص بورس هولوش 3540 واحد رشد کرد، در ارتفاع 297000 واحد قرار گرفت و حجم ارزش معاملات هم کماکان قابل قبول از حجم معاملات هولوش 4 میلیارد سهم حق تقدم بود که به ارزش 1500 میلیارد تومان در 370000 نوبت توسط معامله گران دست به دست و جابجا شد. نگاهی هم به معاملات فرابورس نشون میده که در این بازار هم روند متعادل مثبتی رو شاهد بودیم، به طوری که شاخص فرابورس رشد 66 واحدی رو به سر رسوند و در ارتفاع 3952 واحد قرار گرفت که در این بازار هم امروز بیش از 1,200,000,000 ورقه به ارزش 810 میلیارد تومان در 130,000 نوبت توسط معامله گران دست به دست و جابجا شد. و نکته مهم در مورد معاملات امروز بازار سرمایه این هستش که خوشبختانه نقدینگی کماکان در این بازار حضور داره و تا مادامی هم که نقدینگی در این بازار باشه، ادامه روند روبه رشد بازار سرمایه متصور هست. گروه بانکی و خودرویی هم امروز بیشتر مورد توجه بودن نسبت به سایر مؤلفه های دیگه در این بازار. و نکته قابل بیان دیگه هم در مورد این بازار این هستش که اصلاحی که باید زودتر از اینها انجام میشد روز چهارشنبه هفته گذشته اتفاق افتاد و بعد از اون اصلاح و به هر حال سودی که خیلی از سرمایه گذاران شناسایی کردن، دوباره بازار سرمایه و معاملات اون به روند متعادل خودش برگشته.
سپاسگزاریم از شما. آقای حاجی بند، توصیه‌ای ندارید برای عزیزانمون که تمایل دارن سرمایه گذاری کنن در بورس؟
چند تا نکته است که در مورد بازار سرمایه باید بهش توجه بشه. یکی اینکه خیلی از صنایع و نمادها در بازار سرمایه رشد خودشون رو کردن، اگر میخوان وارد این بازار بشن عمدتاً به دنبال نمادهایی باشن که کمتر رشد کردن. از طرف دیگه مؤلفه‌های خیلی زیادی اثرگذار هست بر رشد یک نماد، قیمت جهانی نفت هست، کالاها هست، معادلات سیاسی هست، وضعیت و سوداوری شرکت هست. اینها مد نظر خودشون قرار بدن و مثل همیشه توصیه ما این هستش که صندوق‌های سرمایه گذاری بهترین گزینه برای کسایی هستش که تجربه کمی دارن در این بازار. واحدهای این صندوق‌ها رو می‌خرن، افراد خبره اونجا نشستن تصمیم‌گیری می‌کنن که چه خریدی داشته باشن، چه فروشی، و سودش رو عاید سرمایه گذاران کنن. خیلی کوتاه اشاره کنن که ما در این بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری داریم با درآمد ثابت 20% 21.2% در ماه میتونن به هر حال اونها رو شناسایی کنن و اقدام به خرید واحدهای این صندوق ها کنن.
خیلی عالی، تشکر میکنیم از شما.
ممنون،
خدا حافظتون باشه. دوستان عزیز، عصرتون بخیر، امیدواریم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید.